قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو و درگاه مهربان عالم.
لطفاً با ادامه برنامه جمعه ها با شما ما را همراهی کنید.
آمده میگه با ما خرز نیست، زندگی خودت است، ولی اگه با همسرت قسمی میدان بتی زندگی تا برباد میته. یعنی از ما گفتن بود.
یا آمده میگه که من در کارای شما دوتا بیادر هیچ کار ندارم، ولی اگه همیال حقت از بیادرت نگیری فردا خویش نمیتونی بگیری. بیبی من که گفتم برای دیگه پا؟
میگی چرا در کار زندگی دیگر را دخالت میکنی؟ میگه من نمیمونم با دست خودش خدا بدبخت کنه.
میگی چرا نمیمونی دخترت و دامادت زندگی خدا پیش ببرن و هی دخالت میکنی؟ میگه دخترم پاره تنم است، دلم برش میسوزه. دلت برش میسوزه که در زندگی شاتش میپرتی؟
بله، اینا پندهای زندگی نیستن، اینا دخالت هستن دوستای عزیز. دخالت در همه جا دیده میشه، در بازار، در شرکت ها، در سیاست و بسیاری از برنامه هایی که دو نفر و یا یک جمع پیش میبرن.
بله، به نظر ما اگر نمیتونیم جلو دخالت یک نفر از زندگی ما بگیریم، خوب است که گوشای ما برای شنیدن همو گپایش کر شوه.
خب
یا گپایش از این گوش بشنویم و از گوش دیگر
بیرون کنیم.
آفرین.
سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که شنونده برنامه خودتان جمعه ها با شما از رادیو دری بودین. خدا کنه که آنچه را دری برنامه تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده ایتان واقع شده باشد.
بهترین ها را براتان آرزو میکنیم. تندرست باشید دوستان عزیز، تا هفته بعد خدا نگهدار.
خدا حافظ.
دوستان و عزیزان شنونده، در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی ایران هستیم. این ایام را گرامی می داریم. نهضت اسلامی مردم ایران علیه رژیم پهلوی پس از سالها در 22 دلو 1357 هجری شمسی به پیروزی رسید. شهر مشهد به دلیل وجود مسجع شریف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در تاریخ مبارزات ملت ایران با ظالمان و مستکبران یکی از پایگاه‌های مهم به شمار می‌رود. یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخی این شهر واقعه نهم و دهم جدی سال 1357 هجری شمسی است که نقطه اوج مبارزات مردم مشهد علیه حکومت پهلوی بود. در این دو روز صدها نفر از مردم بیگناه در این شهر شهید و مجروح شدند مستند عشق بی‌مرز را درباره این واقعه با هم می‌شنویم.
من 9 ماهه بودم. مادرم بنده رو باردار بودن.
ما یک مستندساز رادیویی هستم. تا یه چند سالی که مستند تهیه میکنم به این نتیجه رسیدم که میشه از تک تک زندگی آدم ها کتاب نوشت یا فیلم ساخت. البته که زندگی بعضی انسان ها خاص هست و بعضی دیگر خاص‌تر و همون سخن همیشگی که هر آدمی قصه ای داره شنیدنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حکیم لکزایی فرزند اول.
معصوم لکزایی هستم. پدرم از منطقه بهسوده افغانستان میباشد. در طفولیت وارد ایران شدن و در همینجا در مشهد مقدس و در منطقه التیمور که الان به پنجتن هم معروف شده اینجا بزرگ میشن و ازدواج میکنن و ثمره این ازدواج من خواهرم هستیم که البته من متاسفانه چهره پدر، سایه پدر رو هیچ وقت لمس نکرد.
حسن به اتفاق برادرش که قصد ادامه تحصیل در حوزه مشهد مقدس را داشت، در حالی که هنوز به بلوغ نرسیده بود به ایران آمد.
تاریخ آمدن این که خانواده پدری من عمو که وارد ایران شدن با پدرم اینا دقیق نمیدونم، ولی در دوران طفولیت وارد ایران شدن.
و برادرش در اوج سالهای مبارزات مردم ایران علیه نظام پهلوی وظیفه خود دانستند که سهمی در پیروزی انقلاب اسلامی بگیرند.
ایشون در زمان شاه، در زمان مبارزه با رژیم طاغوت پهلوی، طبق سخنرانی‌هایی که از امام رحمت الله علیه می‌شنیدند و اعلامیه‌هایی که می‌خوندند و خیلی تشویق می شدن که حتما در راه اسلام و طبق گفته امام راحل که اسلام هیچ مرزی نداره و هیچ ملیتی در کار نیست در اسلام و خیلی برای خودش اینو یه وظیفه می دونستن، گفتن من موظفم که برای اسلام قدمی بردارم و اصلا باکی نداشتن، تو تظاهرات های مختلف شرکت می کردن.
نهضت اسلامی مردم ایران علیه رژیم ستمشاهی پهلوی که از سال 1342 خورشیدی با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفته بود، پس از سالها و با وجود تبعید رهبر در 22 دلو 1357 به پیروزی رسید.
Ayet sana var.
مشهد به واسطه در آغوش داشتن مزجع شریف سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام در تاریخ مبارزات ملت ایران با ظالمان و مستکبران یکی از پایگاه‌های مهم مبارزات و منشأ تغییرات و تحولات بزرگی بوده است. یکی از بزرگترین این رخدادها واقعه ده جدی سال 1357 است که نقطه اوج و نهایی مبارزات مردم مشهد علیه حکومت پهلوی بود و عملاً به عمر این حکومت در مشهد پایان داد. صدها شهید و مجروح از این ماجرا باقی ماند. در بین انقلابیون و شهدا بودند کسانی که فارغ از مرزهای جغرافیایی و سیاسی به عشق اسلام و امام خمینی رحمت الله علیه به میدان آمده بودند. حسن لکزایی، شهید افغانستانی واقعه دیمای 1357، یکی از آنهاست.
در یک از تظاهرات ها در دیماه سال 1357 که رژیم پهلوی و ساواک تحت تعقیب قرار میگیره پدرم و در منطقه میدان شهدای مشهد همونجا توی یک مغازه قصابی بوده که پناه آورده، ولی متاسفانه مورد هدف قرار میگیره از ناحیه سر و در سن 23 سالگی پدرم به شهادت میرسه.
چون شناخته شده بود دیگه، بابام تا انگار همه ساواکی ها میشناختن این را دیگه، تو همه این تظاهرات ها که شرکت میکرد، تا اون مجسمه شاه که سعدی میارن پایین بابای من شرکت داشته، خیلی فعال. این هم که همه فرار میکنن، بابای من هم فرار میکنن، ولی اینو تعقیب میکنن، دنبالش میبینه تو مغازه قصابی میره، تو هم مغازه قصابی دیگه با هم نزدیک گلوله میزنن به سرش از به شهادت برسه.
خانم زهرا شیخ اویسی، همسر برادر شهید حسن لکزایی و کسی که به همراه همسرش در بزرگ کردن اطفال شهید حسن لکزایی نقش بسیار مهمی داشته، میگوید:
من فاطمه شیخ اویسی هستم، همسر برادر حسن لکزایی هستم که زن عموی بچه‌ها باشه. زمان که انقلاب شروع شد میامد مگه داداش منم مارم تظاهر شما این میرین تظاهر، هر کدوی ما زودتر شهید شدیم برای همدیگر گریه نکنیم، روی جنازه همونجا شیرنی باید پخش کنیم. اگر شما شهید شدین من گریه نمی کنم، من شیرنی پخش میکنم، چون شهادت یک چیزی خیلی مهم هست. پس بنده خدا زمانی که برای شما شهید شد حاجه ما همی کار کرد، روی جنازه شیرنی پخش کرد. خیلی دل نازک بود، یک کاری که میشد هرچی سن کاری سخت میشون مار پیش ایمان بزن.
شب قبل شهادتش خدا رحمت کنه پسر عمم استاد و معمار اداره ناحیه که آموزش پرورش بودن اینا با هم چهارراه اشرت آباد، شب دیگه اینا خونه نمی آمدن، راه دور بودن همونجا می خوابیدن دیگه. و بعد 3 تا گردو میگه اونجا بوده. بعد گفته عباس بیای گردوها رو بشکنیم، اگه 2 تا از این گردو پوچ بود من فردا شهیدم، اگه 1 دونش که نه زنده برمیگردم. گردوها رو میشکنن، گردوها پوچ، 2 تاش پوچ بود. گفته خیلی خب پس من فردا شهیدم، پاشو پاشو بریم برای بچه‌ها نفت پیدا کنیم که فردا اگه اینا بتونن یک چای مایی دم کنن برای اینا که میان برای عرض تسلیت. میگه شب انقدر گشتیم تا 2 تا 5 من 5 نفت پیدا کردیم، بردیم خانه گذاشتیم. فردا صبحشم که میره تظاهرات دیگه به شهادت برسه.
زمانی که برادرشان شهید شد، بعد نمیدونم چند ماه یه حاج آقا قاتلش پیدا کرد. اما قاتل خودش آمد گفت حاج آقا ما برادرتون رو شهیدش کردم، من با تیر زدم، من توی مغازه قصابی بودم. اون گفت من قصاص کن. حاج آقا گفت نه قصاص نمیکنه. باشه با آخره تو میدینی و داداشم. داداشم برای رضای خدا رفته. الان تو هم که شهید کردی ما دنیا قصاص نمیکنه، این فقط با آخرت باشه برای خودش.
نگفته نماند که بعد از شهادت پدر در همون روزهای اولیه که مراسم ختم پدر برگزار می شد، همون زمان آقای خامنه ای که از مبارزین همون زمان بود اومدن به خانه عمو و برای عرض تسلیت به عنوان که برادرشون به شهادت رسیده و حتی از عمومونم مثلا بعد از عرض تسلیت و اینا برای رسیدگی و حتی چه مشکلاتی دارید و چه درخواست هایی دارید از عمو پرسیدن که و عمو هم گفتن نه ما هیچ درخواستی نداریم، شهید ما در راه رضای خدا به شهادت رسیده و ما هم راضییم به رضای خدا.
بخش دیگر داستان از آنجا شروع میشه که دو طفل حسن در همان اوان طفولیت مادر خود را نیز از دست میدهند و تحت تکفل عمو و همسر عمویشان بزرگ میشوند.
مادر اصلا یادم نمیاد، وقتی بچه بودی مامان فوت کرده دیگه، 3 یا 4 ساله بودم.
پدر مادر میوای کمیابی هستن که خدا اون روز نیاره اگه از دست بدی جبران شدنی نیست و هیچگاه دیگه نداریشون و باید تا وقتی زنده هستن قدرشون رو آدم باید بدونه. اما خدا رحمت کنه عموم، واقعا از ته دل میگم، خدا رحمتش کنه، هیچ وقت نذاشتن که ما نبود پدر و مادر احساس کنیم و زنمون بنده خدا خدا حفظشون کنه همینطور. یعنی هیچ وقت رفتاری کرداری که ما تو زندگی احساس کنیم که ای کاش مادر بود یا پدر بود، نه.
بچه ها کوچیک بودن، بعد حاج آقای ما همیشه اینا رو خیلی دوست داشتن، مثلا دوست نداشت که اینا ناراحت بشه چی بشه. بعد همونطوری اینها کم کم برای اینا میگفت خودش، مثلا اینا 5 ساله شد، اینا 4 ساله شد، اینا همونجور کم کم خودش میگفت، خودش به اینا توضیح میده من عموت هستم، نمیدونم کم کم ایه عکسی بابا اینا همیشه توی چیز بود، اینا سوال میکرد.
از همون بچگی، از همون کودکی عکس شهادت بابا روی دیوار بود، عکس همون شهادتش که سرش گلوله خورده پرخونه، اینا همون رو دیوار ما بود، رو دیوار خونه. مثلا ما پرسیدیم که، میگفت این باباته، این منم، این دوستای باباته، این وسطی بابا بزرگته. از همون اول یعنی ما میدونستیم که فرزند شهیدیم، ما پدرمون شهید شده. از هم اول کودکی و رو دیوار توضیح میداد که این کیه، این چجوری شده. این
مسئولیت بچه‌ها مثل مسئولیت بچه‌ها خودم اصلا برایم سخت نبود، فقط سعی میکردم تا چی میکنم که برای اینا به وقتی حرف سخت ندونم، یک وقت ناراحتشون نکنم، خب فکرم به اینا بود. خدا رو شکر، الحمدلله مگم خدا رو شکر همین دوتا اگر من راضی بشه، شاید خدایم از من راضی بشه.
خدا رحمت کنه عموی بزرگوارمون رو. گاهی وقت ازشون میپرسیدم عمو نمیگفتیم بهشون، میگفتیم بابا، چون از بچگی که ما رو بزرگ کرده بود هیچ وقت ما عمو نمیگفتیم. ما الان به زنمو زنمو نمیگیم، مادر میگیم، یعنی واقعا بهتر از مادر. و به عمو هیچ وقت عمو نگفتیم، بابا گفتیم. من چون یه خورده نازانه تر بودم، خیلی هوای من داشت، کوچیک تر بودم، همیشه میگفتم بابایی چرا آبجوی دیگر رو دعوا میکنی، منو دعوا نمیکنی، منظور دخترم و حتی خواهر بزرگترم. میدیدم چشاش پر اشک میشه، میگفتش که بابا میدونی شما و حکیمی خانم امانتید پیش من، شما امانت های برادر من هستید، شما یادگارای برادر من هستید و خدا اون روز نیاره که من بخوام حتی اخمی به شما بکنم.
روحانی سخیداد لکزایی، برادر شهید حسن لکزایی، خود از مبارزین و مجاهدینی بود که علاوه بر شرکت در فعالیت‌های انقلابی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، باز هم وظیفه خود دانست که برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دوران 8 سال دفاع مقدس بر جبهات ایران برود. او در سال 1365 شمسی در منطقه شلمچه بر اثر جنایت جنگی رژیم صدام علیه مردم مظلوم جنوب ایران و رزمندگان اسلام، بر اثر انفجار بمب‌های شیمیایی مانند هزاران تن دیگر شیمیایی شد و سالها با این بیماری دست و پنجه نرم کرد و در نهایت به جمع شهدا پیوست.
حاجی‌های ما روحانی بود، حاجی‌های ما رفت جبهه ایران، جبهه ایران رفت، اونا شیمیایی شد. حاج آقای من به خاطر که شیمیایی شد، شیمیایی برایش سرطان شد. بعد گفتم شما که شیمیایی شدین، خب بریم بنیاد بگه. گفتم من برای رضای خدا رفتم، برای شما و بچه ها نرفتم، به خاطر خدا رفتم. حاج آقای همه چی رو میگفت برای رضای خدا، خودشم جبهه رفت برای رضای خدا، شیمیایی شد برای رضای خدا، مریض شد دیگه رفت. 24/2/78 اونم به شهادت دست بنده خدا.
زمان انقلاب، دهه فجر، ما یک هیجان دیگه ای داریم، چون سال پدر میشه، سال روز پدر میشه، این برای ما هیجانات خاصی داره. و این 22 بهمن میشه، انگار امکان نداره ما تو تظاهرات 22 بهمن راهپیمایی شرکت نکنیم، چرا ما خودمون ملزم میدونیم به این رفتن این راهپیمایی، چون ما شریک هستیم به این نظام و انقلاب، چون پدر ما خونش در انقلاب ریخته شده.
قدر این نظام بدونن، این نظام پاش خیلی خون ریخته، جهونه پر پر شدن که مثل ما پدر رو ندیدیم، این نظام خیلی خون ریخته شده، چه افغانی چه ایرانی چه هر کی الان قدر این نظام بدونه. این نظام نظامیه که باید به دست امام زمان برسه انشالله.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. جهان رنگ عنوان برنامه بعدی است که به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
بیدل، نگفتنی است حدیث جهان رنگ. جهان رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. هیهات، ناگه از نظرم رفت دلبرم، من خاک ره به سر چه کنم، خاک بر سرم. پوشید چشمم از دو جهان گرد رفتنش، آینه نقش پاست به هر سو که بنگرم. بیماری است بر که برد شکوه سپند، داغم ز ناله‌ای که تهی کرد بسترم. زین عاجزی کسی چه به حالم نظر کند، سوزن به دیده می شکند جسم لاغرم. فریاد من چو شمع به گوش که می رسد، هرچند بال ناله کشم رنگ می پرم. گرمی در آتش تب و تابم نفس گداخت، خاکستری مگر بکشد در ته پرم. جیب ندامتم ز تظلم بهانه جوست، مژگان به هر چه باز کنم سینه می درم. در دامن که دست زنم از ادب شلم، بر وعده که گوش نهم از حیا کرم.
اکنون کجاست حوصله و کو امید عیش؟ می بیش از این نبود که گم شد ز ساغرم، ای کاش در عدم به سراغم رضا دهند، تا من به آن جهان روم و بازش آورم. بر فرق بی کسم که نهد دست داغ دل، در ماتمم که گریه کند دیده ترم. بی دل کجا روم ز که پرسم مقام یار، آوار قاصد نفسم نامه می برم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. ما اتفاقا چند روز پیش هم یک غزلی از بیدل خواندیم و شنیدیم که در مرثیه و در سوگ عزیزی بود، از قاصد دل بر خبر دل طلبیدم، و در اونجا اشاره کردیم به بعضی از غزلهای دیگری که باز همین موضوع سوگ و مرثیه را دارن، از جمله همین غزلی که امروز شنیدیم. هیهات ناگز نظرم رفت دل برم، من خاک ره به سر چه کنم خاک بر سرم. در همین مطلع او یک هنرمندی بیدل به خرج داده و او استفاده دوگانه ای است که از خاک بر سر شدن داره. خاک راه بر سر کردن یعنی گرد و خاک بر سر افشاندن به سوک و عزا میتونه باشه، و در این حال خاک بر سر شدن به معنی بدبختی هم هست و معنی کنایی هم داره علاوه بر اون معنی واقعی خودش، و بیدل در اینجا از هر دو معنی استفاده کرده. وقتی که میگه من خاک ره به سر چه کنم، منظورش اون خاک بر سر ریختن هست، و خاک بر سرم یعنی این که من بسیار بدبخت و بیچاره هستم، یعنی اون معنی کنایی او، و تکرار خاک در اینجا یک ملاحتی به کلام داده. پوشید چشمم از دو جهان گرد رفتنش، آینه نقش پاست و هر سو که بنگرم. وقتی کسی حرکت میکنه و میره و با شتاب از ما دور میشه، از مسیر راه و گرد و خاک بلند میشه، به خصوص در قدیم که جاده ها خاکی بوده، و طبیعتا این اطراف و محیط رو ما به راحتی نمیتونیم ببینیم، و بیدل در اینجا میگه که اون گرد رفتن او عملا تمام دنیا رو در نظر من تیره و تار ساخت. با این که آینه شفاف هست و آدم تصویر خودش یا تصویر کسی دیگری رو در او میبینه، منتها در اینجا میگه که ما وقتی با آینه هم نگاه میکنم نقش پا میبینم. و این تخیل نیرومند بیدل رو ببینید، تصور بکنید آدم داخل آینه نگاه بکنه و فقط نقش پای او محبوب یا او عزیزی که سفر کرده رو ببینه. فریاد من چشم به گوش که میرسد، هرچند بال ناله کشم رنگ میپرم. باز پریدن رنگ، چیزی که در شعر بیدل بسیار آمده، یعنی نابود شدن و پژمرده شدن، و میگه که من مثل شمع هستم که فریاد دیگری ندارم، تنها فریاد من همین رنگی است که از من در حال پریدن هست، چون شمع هم رنگ خودش رو میافشانه به اطراف و کم کم خاموش میشه. و در اینجا جالبه که بیدل بین بال و پریدن یک ارتباطی هم برقرار کرده، از طرفی ناله رو به پرندهی تشبیه کرده که پرواز میکنه، و از طرفی گفته که در حالی هم که بال بال میزنم انگار برای ناله، پریدن من فقط پریدن رنگ هست. و یک بیت بسیار عاطفی و زیبا در این غزل که نمیتونیم از این بگذاریم. ای کاش در عدم به سراغم رضا دهند، تا من به آن جهان روم و بازش آورم. یکی از اون بیتای بسیار عاطفی که در موقعیت‌های سوگ و موقعیت‌های از دست دادن عزیزان بسیار میتونه تکیه‌گاه عاطفی ما باشه. ما در مورد او غزل هم وقتی صحبت میکردیم به این اشاره کردیم که شعرهای بیدل بسیار کاربردهای عملی برای ما داره در مواقع گوناگون، در مواقع شادی، در مواقع سوگ، در مواقع مرثیه، در مواقع مختلف و از جمله در این موقعیت و این بیت بسیار درخشان. ای کاش در عدم به سراغم نزادم تا من به آن جهان روم و بازش آورم. خداحافظ شما دوستان تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
به دل با یقین گوش، هدایت این است مگذر ز حضور دل، نهایت این است تا جمع خوری فره به قرب ماهو، هم صحبت ما باش ولایت این است.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمای و از نیستان آوای نای، شاید حساب بانگ در آی حالت و یامه از آشنای.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری،
اشتار سیاسی مختلف بیاین در بیاین
که احتمال بکشن، نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار به موقعی
آقای دنی فرصت
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر من
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. با افتخار در جامعه دیگر این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا خدمت شما عزیزان باشیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت، تا به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. دوستان، برنامه افغانستان در هفته که گذشت را می توانید که از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. در سایت رادیو دری خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های گوناگون را می‌تونید دنبال بکنید. از آخرین اوضاع افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان به علاوه کلی مطالب دیگر که حتما میتونه به کارتون بیایه، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari_mashhad. خب خدمتان هستیم. نخست با اتفاق هم مروری داشته باشیم بر عناوین مهم این برنامه. برگزاری کنگره اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری در کابل. واکنش ها به سیاست دونالد ترامپ درباره افغانستان. و واکنش ها به اختلافات مقامات طالبان. خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از این که فرصت گذاشتید و برنامه ما، برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید از رادیو دری. این هفته کنگره اندیشه های قرآنی حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری در نمایندگی جامعه المصطفی افغانستان در کابل برگزار شد. همکار ما ذبیح الله قریشی پیرامون این موضوع گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضورتان میشود.
کنفرانس بزرگ تحت عنوان کنگره بین المللی اندیشه های قرآنی حضرت آیت الله خامنه ای در جامعه المصطفی در کابل پایتخت افغانستان تدویر گردید. در این کنفرانس که جمع کثیری از علما، دانشمندان، شخصیت های سیاسی و مذهبی، استادان دانشگاه و دانشجویان شرکت داشتند، اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی از زوایای مختلف مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت و شماری هم مقالات علمیشان را به خوانش گرفتند. در این محفل دکتر نجاری معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی به سیاست خارجی پرداخته گفت سیاست خارجی در اندیشه های مقام معظم رهبری جایگاه ویژه‌ای داشته و در رده اول قرار داشت. مقام معظم رهبری انواره در رابطه با آمریکا به ادامه سیاست رای امام خمینی تأکید داشته، گفته است سیاست ما همان سیاست امام خمینی است که ترسیم نموده است.
مقام معظم رهبری همواره در پیام‌ها و سخنرانی‌ها با تجلیل از روح بلند امام بزرگوار بر ادامه راه آن رهبر فرزانه تأکید کرده تا جهانیان بدانند که دوران باشکوه امام رحمت الله همچنان در ایران اسلامی ادامه دارد و سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی با دولت آمریکا بر مبنای همان اصول استوار است که امام خمینی رحمت الله ترسیم نمودند.
در این محفل مولوی هدایت، یک تن از علمای افغانستان، با اندیشه های قرآنی آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب تمرکز نموده عدالت اجتماعی و اقتصادی، تدبر و تفکر، ولایت مداری، جهاد و مقاومت، استقلال و عزت را از این میورها عنوان نمود و گفت
در اندیشه های قرآنی آیت الله خامنه ای رهبر قرآن دوست به این نتیجه می رسیم که بر اساس آموزه های قرآن کریم از جمله تدبر و تفکر در قرآن، جهاد و مقاومت، ولایت و حکمت الهی، عدالت اجتماعی و اقتصادی، رشد معنوی و اخلاقی، استقلال و عزت مسلمانان، انتقاد از دنیا طلبی و تجمل، ایشان همواره تلاش کرده اند تا اصول قرآن را در سیاست های داخلی و خارجی پیاده کرده و بر اهمیت عملی با آموزه های قرآن در زندگی فردی و اجتماعی تاکید کرده اند.
همچنان دکتر حسینی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله خامنه ای را احیاگر مفاهیم قرآنی خوانده، با بیان این که 100 سال قبل جهان از قرآن فاصله گرفته بودند اما در دنیای کنونی قرآن جای خود را پیدا کرده و قرآن درمان درد دیروز، امروز و فردای انسان می باشد گفت
به نظرم می رسد باید گفت ایشان خود انقلاب است، انقلابی برگرفته از قرآن و قرآنی که نگاهش حرکت به سمت ایجاد تمدن بزرگ اسلامی است. در سال 1397 ایشان فرمودند ما در جنگ فرهنگی موفق شدیم. عده‌ای زیر سوال بردند چطور این همه نمودهای ضد فرهنگ دیده می شود. اکنون من خدمت شما عرض می کنم در دنیایی که تمام آوار تبلیغات منفی بر روی مسلمانان و به ویژه ایرانی ها فراهم است و این تبلیغات و این حجم سیاه نمایی آوار شده بر روی نگاه مسلمانان، وقتی که بحث اعتکاف فرا می رسد همین امسال بیش از 1,250,000 جوان و نوجوان در مساجد اعتکاف کردند. اگر این پیروزی فرهنگی نیست پس چیست؟ در پیاده روی اربعین، در جشنهای مختلفی که داره برگزار میشه، ما مسلمانان در جنگ رسانه خیلی باید کار کنیم. در جنگ روایت اولی ها ما خیلی عقبیم. ما مسلمانان پیشرفت های عظیمی کردیم. 100 سال قبل نه قرآن مطرح بود و نه اسلام مطرح بود. همه جا تحت استثمار و استعمار و استهمار قدرت های بیرونی. اکنون اما جهان اسلام در حال بیدار شدن است و محوریتش قرآن. یکی از سردمداران قرآن مقام معظم رهبری است که این کنگره نشان داد برای حرکت به سمت تمدن بزرگ اسلامی باید با نگاه قرآن حرکت کرد. و نکته آخر، همه ما شاهد بودیم در طی یک سال و نیم گذشته تمام لشکریان کفر و شیطان آمدن تا کمر مقاومت را خم کنند و مقاومت را نابود کنند. از همان ابتدا مقام معظم رهبری با آن نگاه عمیق قرآنی خودش فرمود مقاومت پیروز خواهد شد. اکنون شکست اسرائیل رو داریم میبینیم که در قبال یک نفر اسرائیلی ده‌ها فلسطینی دارن آزاد میشن.
گفتنی است که شماری از نویسندگان در این کنگره بین المللی مقالات علمیشان را در خصوص اندیشه های قرآنی رهبر انقلاب اسلامی ایران به خوانش گرفته تأکید کردند که اگر بخواهیم تغییر کنیم و جهان را تغییر دهیم جز با تمرکز به مفاهیم و اندیشه های قرآنی راهی دیگری وجود ندارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. سخنگوی حکومت طالبان آقای ذبیح الله مجاهد در اظهارات جدید اعلام کرد که پایگاه هوایی بگرام به طور کامل تحت کنترل افغانستان است و به آمریکا واگذار نخواهد شد. ذبیح الله مجاهد تاکید کرد هیچ توافقی برای واگذاری این پایگاه به چین یا آمریکا وجود ندارد و این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. آقای مجاهد همچنین به اظهارات اخیر دونالد ترامپ اشاره کرد که در آن رئیس جمهور آمریکا به احتمال بازپسگیری پایگاه بگرام اشاره کرده بود و این اظهارات را یک خیال خواند و تاکید کرد که چنین اقدامی از سوی آمریکا امکان پذیر نمی باشد. اما پس از اظهارات دونالد ترامپ درباره موضوع افغانستان، اینکه چه سیاستی را ترامپ درباره افغانستان در پیش خواهد گرفت چنانچه در جریان هست تا روزهای اخیر، بحث‌ها و تحلیل‌های گوناگونی را ما در محافل سیاسی و رسانه‌ای چه در داخل و چه در خارج از افغانستان مشاهده کردیم. پیرامون این موضوع از محمد مختاری، یک تن از کارشناسان سیاسی افغانستان، پرسیدیم که چه دیدگاهی دارد. با هم بشنویم تحلیل آقای مختاری را.
قدرتمندان جهانی که در راستای منافع خودشان بحران آفرینی میکنن یک پدیده ناشناخته نیست. نه تنها طالبان به وسیله اونها به وجود آمد که القاعده و داعش هم به وسیله همونا ایجاد شد، النصره و خیلی گروه های دیگه مثل بوکو حرام و اینها هم در جای جای دنیا علل خصوص سرزمین های اسلامی با ابتکار اونها، با سرمایه اونها و با کمک های اونها شکل گرفت. اینها در حقیقت مهره های شطرنج هستند که به وسیله قدرت ها جابجا میشن. مگر حکومت دموکراسی یا جمهوریتی که در افغانستان 20 سال مستقر بود هم با کمک اونها ایجاد نشد، طبعا باز هم با کمک غربی ها و آمریکایی ها شکل گرفت، ولی خب یک نسخه 20 ساله را پیچیده بودن. خب بعد باز هم خب شرایط که تغییر کرد، طبعا اونها هم مهره ها را جابجا کردن و فعلا هم احساس میشه که در صدد تعدیل مهره ها یا جابجایی مهره ها هستن. همونطوری که شما هم اشاره فرمودید چند سال مذاکرات پشت پرده داشتن، الان یکی از بهانه ها همینه که در این مذاکرات توافقاتی صورت گرفت، این توافقات بعضن تحقق پیدا نکرده، لذا یا باید حاکمیت فعلی یعنی طالبان باید با تمام اون مواد توافقی تمکین بکنه و اونها را اجرایی بسازه، یا اینکه تصمیمای دیگری گرفته بشه، کما اینکه ما شاهد بودیم به محض ورود ترامپ به کاخ سفید، ضمن اینکه کمک‌های افغانستان نه تنها افغانستان بلکه برخی کشورهای دیگه قطع شد، بلکه بعضی از رهبران حاکمیت فعلی خب اینها تحت پیگرد قرار گرفت، بحث دادگاه لاهه مطرح شد و موضوعات تهدیدآمیز دیگه‌ای که ما روزا شاهد هستیم، همه اینها حکایتگر یک تحول قابل پیش بینی در منطقه علل خصوص در کشور مظلوم ما افغانستان خواهد بود، که باز هم اون چی که قربانی اصلی مردم افغانستان، قربانی اصلی جغرافیای افغانستان که از رشد باز میمانه، از تمدن و ترقی متاسفانه معطل میمانه و مشکلات دیگه ای که مردم ممکنه انتظارش بکشن.
نخستین نمایشگاه مشترک خوشنویسی و تزهی به هنرمندان ولسوالی تایباد ایران و ولایت هرات افغانستان همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر در تایباد افتتاح شد. پیرامون این نمایشگاه بشنویم توضیحات محترم مجید خالق‌نیا، رایزن فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران را در هرات.
بدون تردید با توجه به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی مشترک بین دو ملت بزرگ افغانستان عزیز و ملت جمهوری اسلامی ایران، از گذشته برگزاری این چنین برنامه‌هایی در پیوند و توسعه مناسبات نقش بسیار بسزا داشته است. همونطور که مستحضرین، نمایشگاه های صنایع دستی و توانمندسازی هرات جان، نمایشگاه هنری و صنایع دستی نمای هریوا، نمایشگاه هنری و صنایع دستی حس همسایگی و بسیاری رویدادهای دیگر در هرات، همچون برنامه هنری بوی جوی مولیان که هنرمندان عکاس دو کشور بودن و بسیاری برنامه‌های دیگه که به بسیار نمایشگاه نقش اخلاص که چندی پیش برگزار شد و بسیار برنامه‌های دیگه تأثیر عمیق داره. به مناسبت دهه پنج، نمایشگاه یک هفته‌ای تحت عنوان از میر علی هروی هراتی تا میر خلیل قلندر تایبادی با حضور 40 اثر در موزه مردم شناسی تایباد از تاریخ 14/11/1403 برگزار میشه. در ادامه برگزاری نمایشگاه‌های هنری و توانمندسازی و صنایع دستی با توجه به استقبال هنرمندان، این نمایشگاه در دستور کار قرار گرفت که 14/11 یعنی افتتاحیه اون برگزار شد. حضور اساتید ارجمندی همچون استاد یونس جامی از استان هرات و سر اساتید دیگر از استان هرات و همچنین استاد تاج محمدی، جناب محمد بهشتی، آقای ایوب محمدی و خانم معصومه محمدی که به عنوان تصحیح کار در این نمایشگاه اشتراک داشتند.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. سخنگوی ارشد حکومت طالبان آقای ذبیح‌الله مجاهد وزیران این گروه را از رسانه‌ای کردن تفاوت دیدگاه‌های خود بر حذر داشت و در این حال گفت تفاوت دیدگاه های مقامات طالبان هرگز به معنای وجود اختلاف و درگیری و رو در روی هم ایستادن نیست. ذبیح الله مجاهد خطاب به مسئولان طالبان تاکید کرد در رسانه ها به خاطر تبلیغات و سوء استفاده دشمن تفاوت دیدگاه ها نباید نشر شود و اظهار کرد حکومت طالبان در سطوح مختلف هرگز چنین فکری ندارد و اجازه نمی دهد که منشأ اختلاف شود و اقداماتشان باعث بدبختی و ناآرامی وطن شود. اما در رابطه با اختلافاتی که هر از گاهی به خصوص در جریان چند هفته اخیر نشر شده در رسانه ها، اختلاف میان مقامات ارشد طالبان، این موضوع در محافل سیاسی و رسانه‌ای از ابعاد مختلف و بحث گرفته شده. پیرامون این موضوع تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از عبدالشهید ثاقب، کارشناس سیاسی.
هر از گاهی در میان طالبا اختلاف نظرهای بر سر نحوه حکومت داری و همچنان موضوعات مانند حقوق زنان، آموزش دختران مطبوعاتی می شود و بر رسانه ها درز می کنه که در تازه ترین مورد هم شما شاهد اعتراض های بسیار صریح و لهجه و تند آقای عباس استانگزه معاون وزیر خارجه طالبان علیه رهبر طالبان بودیم، تا سرحدی که رهبر طالبان متهم کرد که به 20 میلیون نفوسی افغانستان در واقع ظلم و ستم میکنه. اما باور شخصی را که ما دارم علتی که این انتقاد ها قبلا کمتر بود و مثلا آهسته تر بود ولی حالا با صدای بلندتر، صریح‌تر و جدی‌تر مطرح میشه، موضوع بازگشت ترامپ به کاخ سفید است. به نظر میرسه که تعدادی از طالبان احساس کردند که در صورت تداوم حاکمیت افراطی و تندروانه در افغانستان، در صورت تداوم سیاست های افراطی نمیتونن حاکمیت از اینا تداوم پیدا بکنن و به همین دلیل تعداد کوشش دارن مطابق همون اصل روانشناسی که ژیژک مطرح میکنه، میگه که دیوانه به خود خود دیوانه نیست بلکه محصول فرافکری کل اعضای یک جمع است. اینا هم به یک نحوی تلاش میکنن ببینن که تمام بار تقصیرات و مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، سیاست های تبعیض‌آمیزی که علیه زنان وجود داره، علیه اقوام وجود داره، این به عهده ملاح هیبت‌الله فرافکنی بکنن و بگوین که ما کسایی که در دوحه توافقنامه را امضا کردیم و تعهدهایی برای جامعه بین‌المللی و برای مردم افغانستان سپردیم در این زمینه مقصر نیستیم. یعنی به یک نحوی تلاش های سیستماتیک جریان داره برای از اینکه طالب به طالب خوبت تقسیم بکنه و بگوین که نماینده طالب بد ملاحظ بطولاست و ما طالب های خوبی هستیم. به یک نحوی چراغش سبز نشان دادن به ایالات متحده آمریکا و برای حذف ملاحظ بطولاست.